بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که عامی که تخصیص میخوره به مخصص منفصل در موارد شبهه مصداقیه تمسک به عام یا به اصالت العموم جایزه یا خیر. اون چه که این روزای قبل عرض میکردیم این بود که گفتیم آقای آخوند فرموده که بعضی ها دو تا دلیل آوردن بر این که تمسک به عام جایز است و آقای آخوندم از اینها جواب داد و منم عرض کردم که این جواب هایی که آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده اینا را نمیتونیم بپذیریم. حالا امروز برعکس، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه توی این کتاب اومده دو تا دلیل آورده بر عدم جواز تمسک به عام در صورتی که مخصص منفصل باشه و شبه هم شبهه مصداقیه. یعنی تا حالا می‌خواستیم بگیم که دلیل بر جواز نداریم که آقای آخوند می‌فرمود، حالا آقای بروجردی می‌خواد بفرمود دلیل بر عدم جوازم داریم. دلیل داریم که نمی‌شود به عام تمسک کنیم. توی این کتاب نهایت الاصول صفحه 332 می‌فرماد دو تا دلیل بر عدم جواز. دلیل اولی که ایشون ذکر میکنه اینه که می‌فرماید که جایی به عام تمسک میکنند که شک در اصل تخصیص باشه یا شک در تخصیص زائد باشه. این دو جا جاییه که هر وقت شک و شبهه هست به اصالت العموم تمسک میشه. گفته اکرم العلماء، نمیدونم که الان این اکرم العلماء تخصیص خورده یا نخورده، عام حجته، یا اینکه میدونم تخصیص خورده اما نمیدونم تخصیص زائد خورده یا نخورده. یعنی مثلا میدونم که عالم فاسق و اخراج کرده، اینو میدونم اما نمیدونم علمای نحوی یا ادبی را هم خارج کرده یا اون را خارج نکرده. اینجا میگیم اکرم العلماء شامل همه علما میشه، حتی اون عالم ادبی، عالم نحوی را هم شامل میشود. پس در دو صورت به عام تمسک میکنیم اما در سایر موارد دیگه جایی برای اصالت العموم نیست. حالا اگر که ما یک اکرم العلماء داشتیم و یک لا تکرم الفساق من العلماء هم داشتیم، یه عام و یه خاص، و زید را شک داریم که آیا فاسق است یا فاسق نیست، اینجا جای تمسک به العلماء نیست. همونجور که روشنه که جای تمسک به خاصم نی، اینم که روشنه. علتش اینه که چه این که این زید از تحت اکرم العلماء خارج بشود چه این که خارج نشود، در هر دو صورت بحث سر تخصیص زائد نیست، بحث سر اصل تخصیصم نیست، بلذا نمیشه به عام تمسک کنیم. جایی به عام تمسک میکردیم که یکی از این دوتا باشه. اگر شک داری تخصیص خورده یا نه، اصالت العموم جاریه. اینجا من میدونم اکرم العلماء تخصیص خورده. اگرم یک جایی شک دارید که تخصیص اضافه است، اینجا میشه به عام تمسک کنید. اما زید خارج بشود یا خارج نشود تخصیص زائد نیست، به خاطر اینکه مولا دو تا کلمه که بیشتر نگفته، یکی گفته اکرم العلماء، یکی هم گفته لا تکرم الفساق. زید فاسق باشد یا زید فاسق نباشد تخصیص زائدی که نیست، تخصیص این بود لا تکرم الفساق. زید فاسق باشه تخصیص اضافه نیست، فاسق نباشه تخصیص زائدی نیست. یه تخصیصه، اگر 50 نفرم خارج شد یه تخصیصه. چرا؟ نخیر؟ هست هست. تخصیص ما این بود، اکرم العلماء یه دلیل، بعدم گفت که لا تکرم الفساق. لا تکرم الفساق چه 10 نفر رو بگیره چه 50 نفر رو بگیره، به هر حال یه کلامه، یه تخصیصه، چند تا تخصیص که نیست. چه این که این لا تکرم الفساق شامل زید بشود چه شامل زید نشود. لا تکرم الفساق یه فرد رو خارج بکنه یا 10 تا رو یا 20 تا رو، همش یه تخصیص دیگه. بنابراین اینجا اصلا جای تمسک به اصالت العموم نیست، بنابراین دلیل داریم بر این که نمیشه به عام تمسک کنیم. این دلیل اولی که آقای بروجردی نقل کرده و پذیرفته این دلیل رو. خواهی که روشنه دیگه جدیه، میشه غیر این دو مورد میشه. اصلا ما نهنفی هم یا با اون باشه یا این، هیچ کدوم این هم نیست. چرا؟ بینید مجرای اصالت العموم کجاست؟ این دوتا. خب پس شما برای چی میخواید به عام تمسک بون؟ یعنی اونجایی که شک دارم که عام تخصیص خورده یا نه، غیر از این موردم دلیل داره؟ بله جزء عام میشود، اما اینجا جای اصالت العموم نیست. زید جزء عام هست اما اصالت العموم اینجا نیست. وقتی اصالت العموم نیست تمسک به دلیل جایز نیست. ببینید فرض اینه که شبهه دارم، چون شبهه دارم عام اینو میگرفت، نمیدونم خارج شده یا خارج نشده، یعنی شک دارم که اصالت العموم باقیه تو این یا باقی نیست. اینجا جای اصالت العموم نیست. بلکه این فرمایشی که آقای بروجردی فرموده درست نیست، نه طبق مبنای خود آقای بروجردی و نه طبق مبنای آقای آخوند. آقای آخوند چند جا توی کفای اینا تصریح کرده، می‌فرماید که در عموم حکم میره روی افراد نه روی عناوین. یه وقت ساله قبل تو بحث فقه اینو مرز میکردم و میگفتم وقتی شارع میگه که اقیم و سلات، میگفتم این اقیم و سلات فرو شکسته میشود بر اجزای نماز. یعنی این که شارع میگه اقیم و سلات ها مثل اینه که بگوید اقیم و تکبیرت الاحرام، اقیم و قرائت را، اقیم و رکوع را، اقیم و سجود را. یعنی این یه امر اقیم الصلات خورد میشه به ده ها امر. آقای آخوند تو همین بحث عام و خاص تصریح میکنه که حکم در عام میرود روی افراد علا هدتن. این فرد مستقلن، اون فرد مستقلن، اون فرد مستقلن. یه اکرم العلماء گفته، ولی این یه اکرم العلماء خورد میشه به تعداد علماء، اکرم هازا، اکرم هازا، اکرم هازا. اینو دو سه بار توی کفایه تو همین بحث عام و خاص آقای آخوند فرموده. خود آقای بورژردی هم شبیه همینو داره تو همین بحث. خود آقای بورژردی فرموده که دلالته علی کل فرد علی هدتن، یک جا دیگه فرموده دلالت العام علی کل فرد من افراد العام، دلالت عام بر کل فرد. فرد پس بنابراین عام عمومش، عموم استغراقیه، استغراقیم یعنی افراد مستقلن موضوع حکمند. این یه مطلب. اگر که کسی این حرفو بگوید خارج شدن زید و خارج نشدن زید تخصیص رو کم و زیاد میکنه، تخصیص رو کم و زیاد میکنه. بین حالا یه شاهد میارم برای اینکه اینجا تخصیص کم و زیاد میشه و ببینید که اینجا جای تمسک به اصالت العموم هست یا نه. اینا همه قبول داریم که میگفتن تخصیص اکثر مستهجنه، اینا همه قبول دارن. اگر مثلا مولا گفت که یه کسی گفت که اکل تو کل رمانت فی هذا البستان، هرچی انار تو این باغ بود من خوردم، بعد بگه الا این درخت، 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 همه رو هی دونه دونه استثناء کرد، فقط یه درخت تهشمون گفت که اینا خوردم. خب اینو میگن مستهجنه، چون این تخصیص اکثره و تخصیص اکثر مستهجنه. اینجا الان چند تا تخصیص بودا، گفت الا این درخت، الا این، الا این، الا این، این بده. حالا اگر یه تخصیص اینجوری بود، یک کسی گفت اکل تو کل رمانتین فی هازل بستان، هرچی انار بود تو این باغ من خوردم، الا انارهایی که دونه قرمزه، یه تخصیص زد، تمام انارها رو خوردم الا مثلا اناری که حبوبش دونه هاش مثلا احمره، یعنی اناری که دونه قرمز نخوردم بقیهش رو خوردم، بقیهش هم یه دونه درخت اناری داره که مثلا سفیده یا سیاهه، هرچی. این مستهجن هست یا نیست؟ این درسته یه دونه تخصیصه، بلی این یه دونه تخصیصم خورد میشه به همون افراد زیاد. اینجوری که میگه تمام انارای باغ رو خوردم، تو این باغ هزار تا درخت انار هست، همشون هم دون قرمزه، یه دونه دونه سفید داره، بعد اینم همون یه دونه رو خورده، بعد میگه همه انارا رو خوردم مگر انارهای دون قرمز. این انارای دون قرمز یک تخصیصه یا ده ها تخصیصه و مستهجنه؟ اینم اینم مستهجنه دیگه. آره دیگه. پس ببینید ملاک تعدد لفظ تخصیص نیست، ملاک مصادیقشه. اگر این ملاک باشه، وقتی که میگوید اکرم العلماء، بعدم میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این خورد میشه رو افراد. وقتی خورد شد رو افراد، خارج شدن زید تخصیص اضافه است، خارج نشدنش تخصیص اضافه نیست. ولذا اینجا جای تمسک به اصالت العموم میشود. اصالت العموم رو کجا تمسک میکردند؟ اونجایی که شک در تخصیص زائده. اینجا هم الان شک در تخصیص زائد شد. دو تا تخصیص نداریم ما، سه تا نداریم ما، یه تخصیصه، اما همه یه تخصیص خورد میشه رو افراد. وقتی که خورد شد رو افراد، زید خارج بشود تخصیص بیشتره، زید خارج نشود تخصیص کمتره. پس این چه شد جایی از صلاة العموم؟ نه نداره، اما تعداد افرادش هرچه هست عام خورد میشه رو اونا. اون موقع بحثم سر این بودا که العلماء جمع محلای بالف و لام میشه عام، العلماء الرجال جمع محلای بالف و لام، العلماء الرجال المؤمنون اینم جمع محلای بالف و لام. اون مرادم این بود که سعه و زیق ملاک نیست. اما اینجا دارم چی عرض میکنم؟ دارم میگم که اون عامه میره رو هر فرد فردی علا هدتن، خاصم میره رو هر فرد فردی علا هدتن. این یک فرد، اینم یه فرد دیگر، اینم یه فرد دیگر. مشکوک خارج بشود یا خارج نشود در کم و زیاد شدن تخصیص تأثیر دارد. اینم جایی از سلط العمومه. اصل در عام همون عام استغراقیه، بدلی که اصلا شکست که اصلا عام یا عام نیست یا مطلقه، مجموعی هم که نداریم. این دلیل اول و جوابش. و اما دلیل دوم، دلیل دومی رو که آیت الله برجردی نقل کرده، می‌فرماید شیخ انصاری در کتاب مطار حل انزار اونجا فرموده که ما جایی باید به اصالة العموم تمسک بکنیم که وضع و رفع شک به دست شارع باشه. اگر یک جایی شک و شبهه رو شارع باید برطرف کنه، شارع میاد میگه من میگویم اصالة العموم حجت، شک و شبهه شما رو برطرف میکنم، در حالی که در ما نحن فیه اصلا شبهه مصداقیه رفع شبهه به ید شارع نیست. شارع اونی که وظیفش بوده این بوده که بگه اکرم العلماء که گفته و لا تکرم الفساق را گفته، این وظیفه شارع بوده که انجام داده. اما این که زید فاسق یا فاسق نیست، شک دارم که این فاسقه یا نه، این شبه شبه مصداقی است. شبه مصداقی هم معمولا علتش اینها، یعنی امور خارج از اختیار مکلف یا امور غیر اختیاری. هوا ابر شده تاریکه، نمیدونم این زید الان کدام زیده، هوا تاریکه نمیدونم مغرب شده یا نشده، یعنی یه اموریه که ربطی به شارع نداره. پس شارع در جایی مکلف است که اصالة العموم بیاورد که رفع شبه وظیفه شارع باشه، و در شبهه موضوعی رفع شک مربوط به شارع نیست، پس اینجور جاها شارع از صلاة العموم نمی آورد. پس تمسک به صلاة العموم در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. اینم دلیل دومی که از شیخ انصاری نقل کرده. و اما جواب این استدلال، این استدلال چون این بر اساس تقریرات شیخه و ما یه موارد زیادی قرینه داریم که مقرر شیخ خوب حرفای شیخ رو نفهمیده، و این چیزایی هم که این کتاب مطار الانظار نقل کرده نمیشه 100% بگید که مراد شیخ همینا بوده، احتمالا مقرر درست نفهمیده حرفای شیخ رو. تو کفایم یکی دو جا اشاره کرده است که مقرر اینجوری میگه، معلومه تو ذهن آخوندم این بوده که معلوم نیه حرفا حرفای شیخ باشه، یعنی به هر حال شیخ خیلی قوی تر و محکم تر از این حرفا حرف میزنه. اینقدر خود حرف ساده دلیل بر اینه که حرف شیخ نباید باشه. نه مطار هلنزان نه، تو چیزام فقط مثلا مکاسب نظر شیخه، رسائلم حتی با اینکه رسائل قلم شیخ سا، ولی شیخ رضوان الله علیه رسائل و مکاسب و هر دور که نوشت داد به میرزای شیرازی که ایشون تصحیح بکنه، میرزای شیرازی مکاسب رو تصحیح کرد، این شیخ تایید کرد، رسائل رو داد به میرزای شیرازی، تا میرزا اومد که رسائل رو تصحیح بکنه شیخ از دنیا رفت، وقتی شیخ از دنیا رفت میرزا هم گفت که دیگه من به کتاب استاد دیگه دست نمیزنم، بلذا رسائلم خیلی نمیشه به شیخ نسبت داد با اینکه قلم شیخه. متار هلنزار که نه اصلا دیگه قلم هم نیست، درسه فقط. اولین اشکالی که به این دلیل هست اینه که بحث ما درباره اصالت العمومه و اصالت العموم یک اصل عقلاییه نه یک اصل شرعی. ما تو بحث عام و خاص یا مطلق و مقید که از دلیل شرعی بحث نمی کنیم، که ما میخواییم بگیم که تو سازمان ملل هم اگر یه قانونی تصویب کردن یه عام می داشت بعد یه تبصره زدن خاصی داشت چه کار باید کرد؟ بحث ما اینه. بحثای اصول معمولا بحثای عقلاییت، نه این که بحثای شرعی و برای آیه و حدیث. به صورت مطلق میگیم یک انسان عاقل وقتی که یه عامی میگه یا خاصی میگه باید چه کار کنیم؟ یک موردش میشه قرآن کریم، یه موردش میشه روایات، یه موردش میشه قانون اساسی. پس اولا بحث درباره یه دلیل شرعی نیست که شما بگوید شارع کجا وظیفه داره رفع شبهه بکنه یا شارع وظیفه رفع شبهه ندارد، بس عقلاییه. این اولا. ثانیاً این که اصلا بحث ما درباره موضوع حکمه، نه بحث درباره حکم. یه وقت بحثی اینه که اکرام چه کسی واجبه، اکرام چه کسی واجب نیست، یعنی بستر اکرام، این میشه بستر حکم. یه وقت بستر اینه ها که العلماء کی رو میگیره کی رو نمیگیره، که بستر موضوع حکمه. موضوع حکم ببینید، موضوع یه جاهایی مربوط به عرف میشه، یک جاهایی مربوط به شارع میشه. مثلا فرض کنید که اگر یک موضوعی خارجی صرف بود، موضوع خارجی صرف مربوط به عرفه، اگر یک جایی موضوع جزء مستنبطات شرعی بود، مثلا کور یعنی چی؟ مسافر یعنی چی؟ اینا موضوعه، اما این رو باید از شرع گرفت. یا مثلا اگر که یک چیزی جزء ماهیات مخترعه شرعی باشه، ماهیات مخترعه شرعی موضوع اند، مثل مثلا صلات یعنی چی، اما اینجا با یه موضوع از شرع گرفت. یه جاهای موضوع مربوط به عرفه، یه جاهای موضوع مربوط به شرعه. در ما نحنفی بحث درباره اینه ها که شارع یه موضوعی را مشخص کرده به اسم العلماء و یه موضوعی را مشخص کرده به اسم الفاسق. این وظیفه شارع بوده، بیانم کرده. اینجایی که من نمیدانم آقای زید فاسق است یا فاسق نیست، بحثمون سر موضوع حکمه. موضوع حکم رو هم باید از عقلا بگیریم. عقلا و عرف مردم باید ببینند که العلماء بر این زید تطبیق میکنه یا الفساق بر این تطبیق میکنه، و تطبیق عنوان بر موضوع مربوط به شرع نیست، مربوط به عرفه، مربوط به لغته. بنابراین این که ایشو فرموده که وظیفه شارع نیست که رفع شبه بکند، پس دلیل داریم بر این که اینجا جای اصالت العموم نیست، این صحیح نیست. اینجا عرف باید ببینه که موضوع هست یا موضوع نیست، و عرف باید بگوید که جای اصالت العمومه یا عرف بگه جای اصالت العموم نیست. بنابراین این دوتا دلیل را هم نمیشه پذیرفت. نتیجم تا اینجا این شد. واقعش من آخرش ته دلم این نیست که بپذیرم که در شبهه مصداقی مخصص تمسک به عام جایز نباشه، اینو نمیتونم بپذیرم. یعنی فکر میکنم که جای تمسک به اصالت العموم هست. صلی الله